یارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. با برنامه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. تبیین و بررسی دیدگاه های حضرت امام در باب اسرار نماز در چند برنامه اخیر اندیشه آفتاب محور بحث ماست، با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام باقر صاحبی از محققان، پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه قم که در حوزه علوم عقلی و عرفانی و اخلاقی صاحب کرسی تدریس و تألیف و پژوهش هستند. ضمن اینکه در آرا اندیشه های حضرت امام هم جناب استاد صاحبی، همونجور که در برنامه های قبل هم اشاره می کردیم، اهل تحقیق و نگارش و آثاری را در تبیین اندیشه های حضرت امام دارند. ضمن اینکه مدرس دیدگاه های حضرت امام، ناظر به آثاری که حضرت امام در مباحث حکمی و اخلاقی و عرفانی داره هم هستند. در آغاز برنامه ضمن تشکر از جناب استاد صاحبی خدمتشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی. ما به تناسب مباحثی که در حوزه علوم حکمی و عرفانی و تفسیری از دیدگاه حضرت امام اشاره کردیم، فراوان از نماز به عنوان یکی از تکالیف شرعی و اموری که در حوزه سلوک به سالک کمک زیادی میکنه از شما مطالب زیادی شنیدیم. به همین خاطر وعده گرفته بودیم که اختصاصا در باب نماز چند برنامه رو ورود پیدا کنیم. خب قبول زحمت کردید، چند برنامه ایست که در باب نماز و اسرار نماز از دیدگاه حضرت امام مباحث بسیار خوبی رو اشاره کردید. خب حضرت امام هم کتاب در حوزه نماز به شکل مستقل داره، کتاب آداب و صلات و کتاب سر و صلات از آثاری است که حضرت امام در باب نماز نوشته. غیر از اون در آثار دیگر هم به مقوله نماز میپردازه، ولی با توجه به فنی بودن کتاب‌های حضرت امام، به خصوص کتاب سر و صلات، و اینکه مطالب به گونه‌ای دقیق و فنی نوشته شده که به راحتی فهم مطالب استیاد و استخراج نمیشه، جناب استاد صاحبی با بیان شیوای خودشون تبیین دیدگاه حضرت امام رو در این زمینه به عهده دارن و تحویل شما شنوندگان محترم میدن. از این جهت من هم به سهم خودم هم مثل ستالی تشکر میکنم. در باب مقارنات نماز داشتیم بحث میکردیم، از قیام یاد کردیم که یکی از مقارنات نمازه و حقیقت قیام رو، حالا فارغ از اون بحث‌های فقهی و ظاهری که مقوله قیام داره، به محتوای بحث قیام و نگاه سلوکی که حضرت امام به بحث قیام و حقیقت فقری که در مقوله قیام مطرحه اشاره کردید، که در واقع اصل قیام اون هویت تعلقی سالکه که فقر محض در برابر خداوند که غنی محض. به مقوله نیت هم اشاره کردیم. در باب نیت هم همونجور که اشاره کردی، حضرت امام بحثی بسیار جدی رو از جهت توجه به روح و معنای نیت مطرح میکنه، و نکته بسیار مهمی که در باب نیت داشتیم بعد تشکیکی و بعد نوسانی است که در مقوله نیت ناظر به افراد و سلوک افراد مطرح میکنه حضرت امام، که هرچه قوت نیت بیشتر باشه گستره نیت هم بیشتر میشه. زمینی که از اتمام جو که قائل به تجسم اعمال ناظر به تجسم نیات هم مطالبی رو اشاره میکنه و بحثی رو که در انتهای برنامه قبل اشاره کردیم در باب تکبیرات افکانهی بود که در نماز به عنوان مقارنات نماز داریم و از شاهکارهای مباحث از اتمام در باب تکبیرات بود که اشارات خوبی رو حضرت عالی داشتید و مطالبی که در برنامه قبل تقدیم شنوندگان محترم کردیم. آماده هستیم که بحثای دیگر رو در باب نماز و اسرار نماز از دیدگاه حضرت امام و بیان حضرت عالی دنبال کنیم.
بله، در جلسه قبل به بحث از قیام در نماز، نیت، تکبیرات و افغانه مطالبی پرداخته شد. الان میخوام بپردازیم به بحث قرائت در نماز. امام علی الله مقام شریف حقیقت و مراتب قرائت نماز رو با توجه به اون مقارناتی که الان گفته شد مثل حقیقت اذان، نیت، تکبیرات احرام، میگه که این قرائت حقیقتش اظهار بندگی در قالب خواندن سوره فاتحه و سوره دیگره. حقیقت قرائت و رمز و راز اون و تأکید بر خواندن سوره حمد و سوره توحید در برخی روایات هم اومده که یکی از وجوه مهم انتخاب سوره حمد برای قرائت اینه که این سوره از زبان بنده نسبت به مولای حقیق خودش داره جاری میشه و شامل بهترین ادب بندگی اظهار عبودیت نسبت به خداوند متعال. قبلا هم گفته شد چون نماز دارای هویت ارتقائی، تعظیمی و مناجاتیه، سالک نمازگزار ضمن اظهار بندگی و تعامل تعاشقی و مناجاتی و نیایش با پروردگار، این تعامل عاشقی بین بنده و مولای حقیقیش در سوره حمد خیلی خودش قشنگ نشون میده. به همین جهت به باور امام تأدب به قرائت نشانگر صعود از مرتبه به مرتبه بالاتر. این همین جای شخصی رو خوب قرائت کنه در ارتقا پیدا میکنه. زیرا در این سفر روحانی و معراج الهی برای قرائت مراتب و درجاتیه. این مدارج به دو گونه ظاهری و باطنی، با ظاهری و همون تجوید و تحسین قرائت، اما آداب باطنیش رساندن حقایق به قلبه. اتفاقا امام پیرو همین مطلب برای قرائت در نماز مراتب قائله. میگه قرائت عام رعایت تجوید و تصحیح خواندن سوره حمد و سوره توحیده، اما قرائت خاصه حاضر کردن این حقایق این سوره حمد و توحید یا اون لطایف کلام الهی در قلب، البته با توجه به اون قوت برهان و اون سعی وجودی و کمال عرفانشه. قرائت اصحاب معرفت به عنوان یکی دیگه از مراتب قرائت
غیر از خاصه
مشاهده این حقایق کلام الهی در سوره حمد و توحیده، و مرتبه بعدی قرائت اصحاب قلوبه که تحقق به بعض مراتب حقیقت کلام متحقق میشه، متصف میشه، و در نهایت قرائت اصحاب ولایت. امام نوعا وقتی میگه اصحاب ولایت یعنی فنا، یعنی کسی که به فنا رسه. اینا دیگه در قرائت میشه ید الله، میشه عین الله، میشه زبان الله، لسان الله میشه، یعنی مقام قرب نوافل یا قرب فرائض به این مقام میرسه. حالا عبد سالک هنگام ایستادن به نماز در واقع با خدا داره مناجات میکنه، لذا شایسته است اول استعاذه کنه از شر شیطان و پناه ببره از شیطان به وجود حق، و نماز رو آینه مشاهده بندگی و عجز جبلی خودش بدونه. خوشحال نشه ما در نماز میخونم، خودبین نشه. بعضی ها نماز رو اصلا منت میذارن. نه، اگر نماز بخواد بر خودبینی و انانیت افزوده کنه که افتادی تو دام عجب و کبر و بدبختی ها. بنابراین بعد از اینکه سالک نمازگزار رفع حجاب کرد طریق تکبیرات و اینا که بیان شد و به مقام قلب رسید و ابواب رحمت باز شد، داخل حریم کبریای الهی شد، از شر شیطان رژیم پلید پناه میبره به خدا، اعوذ بالله من شر شیطان رژیم رو میگه، آمادهش میشه برای قرائت. ببینید امام اینجا میگه بر سالک لازمه که از این وسوسه‌های شیطانی با نماد الله اکبر، خب چطور؟ میگه که ما با الله اکبر داره رجم شیطان میکنیم. امام معتقد این رجم مظاهر شیطانی و وسوسه های او از رجم در جمرات حج اکمل و کامل تره. چطور؟ امام میگه هنگام نماز باید همه رو پشت سر انداخت، برخلاف رمی در جمرات که پیش روته، میخواه اون ستون هفت سنگ بندازی.
بله.
که این رمی جمرات با سنگریزه است، اما در نماز با اشاره است. سنگریزه نیست، اشاره. یه اشاره که الله اکبر بگی تمامه، همه رو از پشت سر همین. لذا سنگریزه به اعتقاد امام نماد توسل به اسبابه. وقتی شما یه سببی رو بهش متوسل میشه، از طریق او رجم شیطان میکنی. اما در نماز نه، اشاره خودش حکم به فناست، فنای اسبابه، سبب نمیبینی اونجا. با الله اکبر. ما در حج هفت سنگ میندازیم، اما در اینجا هفت مراتب رو طی میکنیم. در حج سیر ما سیر آفاقیه، اما در نماز سیر انفسیه که اکملتر و کاملتره. اون خیلی زیبا این اکاش امام این بنا رو بر ایجاز نوشتن و کوتاه نوشتن نمیگذاشت. بین همین ها بحث تفسیر رو بتونی میکرد، ما از بحث حج مطالبی بود، با مطالبی رو امام گفته بود.
یه سری مباحث در اسرار حج مالوته از تمام در اوصالش داره،
داره، ولی خب میگم حالا خیلی بیشتر میپرداخت، یا اصلا تفسیر بتونی خلاصه خیلی میورده مجرد. ببینید الان ما با توجه به بحث قرائت، امام معتقده کسی که میخواد بسم الله رو بگه باید اون علامت بسم الله بر پیشانی عبودیتش زده بشه. قبل از این که ما به توضیح این بپردازیم، بگر امام به چه حسابی مطلب رو اینجا آورد و چه حسابی، باید برگردیم به آثار برخی از عرفا، من جمله جناب آقای ابن عربی علی الله مقام شریف. ابن عربی در فتوحات که یقینا امام اون قسمت رو خوب خونده، از اونجا داره اینجا داره توصیف میکنه. یه جعل اصطلاحی داره تحت عنوان عبد اسم. این اصطلاح در دستگاه ابن عربی و پیروانش خیلی زیبا تبیین شده. به چه مفهوم؟ به این معنا که وقتی سالک در فنای صفاتی یا بقای بعد از فنا با اسمی از اسماء الهی متحد شد، در وجود او جز این حقیقت این اسم دیگه چیزی نیست. یعنی وجود او به تمام معنا تحت تدبیر این اسم قرار داره، حالا علیم، حلیم، حکیم، هر چه هست. در چنین حالتی او عبد این اسم شده و اون اسم شده رب این عبد. یعنی اسم الهی ضمن تشکیل دادن به باطن و حقیقت قلبی سالک اون رو داره تدبیر میکنه. عبد هم ضمن مظهریت برای این اسم اصلا مجرای فیض این اسم قرار میگیره. لذا همه عباد، چه عبد سالک الهی چه بقیه موجودات، همه مظهر اسمن. مرجعکم الی ربکم، برمیگره به اون اسمت، به اون ربت. اما سالک وقتی تحت ربوبیت اسم اون اسم خاص یکی از اسماء الهی قرار گرفت، مظهر او شد، در تحت تدبیر اونه. حالا شخصی که بسم الله میگه باید اول عبد اسم باشه، ولیکن چون بسم الله خودش دارای مراتبه، بالاترین اسم اسم اللهه. شما باید از اسم عبدم بگذری تا برس به اسم الله و بشی عبدالله، نه عبد حلیم، نه عبد کریم، نه عبد علیم، نه عبدالله. یه مقدمه بود که ابن عربی گفت. حالا امام با توجه به همین بحثی که در فتوحات گفته شده و امام این قسمت‌ها رو ملاحظه کرده، امام معتقده که تزکیه و ترک تعینات خلقی و عبور کردن از دو نشأه ظاهر و باطن و رها کردن عالم ماده و عالم عقل شرط رسیدن به حقیقت اسم و مسماست. اسم و مسما، البته اسم نه به معنای اسم لفظی، اسم یا اسم به معنای عرفانیه، یعنی حقایق. لذا سالک باید خود رو مخاطب به خطاب چی الان وصلت الی فسم به اسمی کنه. یعنی خودت باید عبد یک اسم الهی بشی. نشی شما نمیتونی ورود به قرائت
نماز داشته
باش. حالا این مطلب ادامه داره. ما
بله. خیلی ممنون. یه مقدار خب بحث با ادبیات عرفانی همراه شده، بخصوصا این بحثایی که ناظر به مباحث جناب ابن عربی اشاره کردید. خب بیان شما شیواست و مطلب رو به شکل روان مطرح میکنید. اما یه مقدار فکر میکنم اگر این بحثا رو با مباحث دقیق عرفانی همراه کنیم بحث راحت تر میشه، به خصوص این بحث اسم و مسما که میگید، که اگه اجازه بفرمایید ما فرصتی از دایکنده محترم بگیریم تا انشالله همین قسمت رو در بخش بعدی برنامه با توضیحات بیشتری همراه کنیم تا ببینیم منظور از تمام از این که برای رسیدن به این مقام باید از اسم و مسما عبور کرد، مراد از تمام چیست.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. بحث ما در برنامه امروز در ادامه مباحثی که در باب اسرار نماز از دیدگاه حضرت امام اشاره می‌کردیم به مقوله قرائت رسید و بحث بسم الله در نماز رو جناب استاد صاحبی داشتن تحلیل می‌کردن. مقدمه ای رو از دیدگاه جناب ابن عربی در فتوحات مطرح کردن و ادامه مباحثی که حضرت امام در تبیین مقوله بسم الله اشاره دارن که ادامه مباحث رو جناب استاد بشنوید.
بله، گفته شد که با توجه به اسم عبد، امام معتقده که سالک با تزکیه و ترک تعینات خلقی و عبور از نشاعات دنیوی و اخروی شرط رسیدن به حقیقت اسم و مسما ذات حقه که فانی درش بشه، اینه که سالک باید خود رو مخاطب به خطاب الان وصلت الی فسمه به اسمی کنه، یعنی رسیدن به فنا. پس باید خود رو به اسماء الهی علامت گذاری کنی. بنابراین کسی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اینکه من سمه از سمات خداوندم و علامتی از اسماء الهی بر خودم، یعنی سمت العباده بر خودم گذاشتم. خب معنای سمه چیه؟ معنای نشانه گذاری، یعنی باید داغ عبادت و عبودیت روی پیشانه عابد گذاشته بشه. اگر سالک نتونه از تعینات خلقی عبور کنه، این نمیتونه در ابتدای قرائت بسم الله رو بگه. بسم الله گفتن این شرایط رو نیاز داره و الا این علامت گذاری اصلا نکرده، عبد نیست اصلا، به مقام عبودیت نه، داغ عبودیت نشانه عبودیت رو پیشونی نی. نمیخوام بگم این پیشونی که الان مقدار
در ظاهر داغ بشه،
نه
باطنیش
اون قلبه، پیشونی قلب با اون باید برسه. لذا امام خود در بحث بسم الله خیلی حرف زده. حالا خود بسم الله، بسم الله و اینا خیلی بحثا میام، این مقداری از متأثر از فتوحات هم هست. امام با اسناد به یه روایتی در بیان آداب تسمیه و بسم الله بر این باوره که سالک در این مقام وارد نمیشه مگر اینکه قبلا داخل در منزل استعاذه شده باشه. خب ورود به استعاذه چیه؟ این که شما رو مرحله نفس گذر کرده باشی. چون تا شما در مرحله نفسی در تصرفات شیطانی هستی، از کی به کی پناه میبری؟ شما باید بیاید در مرحله قلب، قلب رو خالی از تصرفات شیطانی کنی، در این صورت میتونی متصف به سمات و علامت خدایی بشی. و الا الان که در متن نفس هستی، متصم به سمات و علامات شیطانی هستی. بسم الله میگم و بسم الله تمام شیطانیه، چون بیمار به خودبینی و انانیتی. باید از این لباس هواهای نفسانی و شیطانی بیای بیرون. ارائیت من اتخذ الهو هواهو، خب این آدم خودخواهی، تکبر داره و شیطان در متنش خیمه زده. بنابراین اگه سالک نفس خود رو به سمت الله، علامت الله متصف کرد و به مقام اسمیت رسید، تمام نمازش به لسان الله واقع میشه. باید بیاد از این مرحله نفس بیاد بیرون و متحقق به عبودیت میشه. حالا اومدیم این سوال کامل شد، یعنی ولی کامل الهی، این دیگه متحقق به اسم مطلقه، نه اسم علیم و حکیم و نه مطلق، نه الله، میشه عبدالله حقیقی. این عبدالله حقیقی ما نیست، حقیقت ما انسان کامله. تا برسه از اون بالاتر دیگه اصلا علامت سمه و بسم الله نداره، فوق اونه، میشه عبدهو، میشه عبدهو. وقتی شد عبدهو اون مقام رسالت رو داره، مقام رسالت رو داره. به اعتقاد امام اگر سالک تونست سمه و علامت خود رو به خودش بزنه و به مرتبه اسمیت نائل بشه و سرایان حق رو در اسما مشاهده کنه، این شخص علم آدم الاسماء کلها میشه. این تسمیهش حقیقیه دیگه. در این صورت قطع علائق میکنه، تمام ریشه های علائق دنیوی و اخروی رو از وجودش میکنه، همش میشه همه الهی، لذا میشه حقیقت عبودیت. چون شخص باید به حقیقت عبودیت، چون حقیقت عبودیت چیه؟ رسیدن به کنه ربوبیت. اگر ما همینو وارون نکنیم، شما به حقیقت عبودیت نرسی، بلکه به حقیقت ربوبیت برسی. وارونه بشه حقیقت ربوبیت نفس چیه؟ اینکه من همه امیال خودم میخوام پیاده کنم، من ربکم الاعلا میشم. لذا عرفا تمثیل میذارن برای نفس عمارو به چی میگن؟ نفس فرعونی. امامم داره نفس فرعون، یعنی اوج طغیان نفس عمارو که ادعای ربوبیت میکنه، در حالی که سالک میخواد داغ عبودیت رو بر پیشونی خودش بزنه که بقا من عبدم، فقر محضم، اصلا کل سلوکی ها کرمه فقر، فقر وجودی. ما هیچیم، نه اینجا بلکه تا آخر سقر عبودی هم که ما بریم ما هیچیم، فقریم. انا الفقر و فخری، یا انا افقر الفقارا که حدیثه، ولی همینه فقر وجودی. شخص باید به این برسه. حالا ایبر بقا من انانیت اگر اوج بگیره میشه همون حرف فرعون، یا حتی شیطان هم نزد، انا ربکم الاعلی. ما دنبال این نیستیم. خب در فرهنگ معارف عرفانی عبودیت نردبان ترقی و تکامل انسانه و سیر الاله، لذا العبودیت و جوهران کنها ها
ربوبیت.
لذا سالک باید عبودیت خود را برای حق تعالی تحقق ببخشه به وسیله همین سمه و علامت گذاریه. بسه داره، البته چقدر توان داره علامت گذاری کنه. عبد هوس نمی کنه، عبد طغیان نمی کنه، عبد ظلم نمی کنه، عبد نمازش سر وقت می خونه، عبد در محضر خدا نماز رو با تمرکز می خونه، نه این کار نماز بخونه الله اکبر فکرت مثلا جای دیگه باشه. این که عبودیت نیست اصلا، عبد نیست. لذا برای رسیدن به این عبودیت باید نخست بفهمه که حق تعالی مالک حقیقی و غنی مطلقه، و بفهمه که خودش ابر و فقر محض. دوم بفهمه که حق تعالی مدبر اموره، و سوم اینکه تمام اعمال و رفتارش رو در جهت برابری اوامر و نواهی حق تعالی سامان بده. لذا امام در تبیین این مطلب خیلی تأکید داره که انسان در ظاهر بندگی میکنه، اما وقتی مدعی عبودیت شد، این در باطنش هم این عبودیت سرایت میکنه. بعد این عبودیت وقتی سرایت میکنه از قلب به روح به سر و تا بره به فنا. بعد ما چون عملمون بسته به اون نقش باطنمون داره، میدونی اون عبودیتی که در باطنمون سرایت کرده در ظاهر ما هم سرایت میکنه. میدونی دستش آزار نداره، چشمش آزار نداره، دهنش آزار نداره، چون این لوازم عبودیت در بدن هم ظهور پیدا میکنه.
بله.
حالا امام طبق همین روایت العبودیت جوهرتون کنها ها ربوبیه، بندگی خدا رو گوهر گرانبهایی میدونه. و آن حیف شخص نمازی که اون حقیقت انسان و اون صورت اخیر انسان رو تشکیل میده نخونش. نخونش. نماز اون رزق وجودی منه که انسانیت انسان رو رقم میزنه در همین دنیا. بعدا شخص میگه شما چرا جز نمازگزارا نبودی؟ کسی به من نگفت. چرا کسی به تو نگفت؟ چرا نخوندی؟ بزرگترین خسران همین ترک نمازه. بنابراین تعبیر عبدهو در آیه شریفه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، برای عروج به نردبان ترقی و گام اول به معراج قرب الهیه که اوجش هم میشه عبادت. لذا نماز خواندن یعنی عبد شدن، عبودیت. کسی نمیتونه، خود انبیا وقتی معجزه ارائه میدادن سختشون بود. چرا؟ چون معجزه سر از ربوبیته، نه به اذن الهی این کار انجام میدادن،
به تلقی فردی که معجزه رو میبینه.
بله بله، و الان دنبال ربوبیت اینا نبودن، عبد بودن، چون در محضر حق بود. حالا بگه شما مثلا نتونستی خودتو نشون بدی، نه من خدا رو دارم میبینم، من کار به بقیه ندارم. این عبدیت شما در خفا باشی در جلو من، عبدیت خودت لحاظ کن، عبودیت خود. شخصی که عبدش گناه نمی کنه، شخصی که عبودیت رو فهمید خطاش سر نمیزنه. و تمام حرف شریعت همینه، آقا از طریق شریعت خودت به مقام عبودیت برسون. و متاسفانه وقتی شریعت خوب تعریف نشه، شریعت چهار تا سر و صدا و گریه نیست. شریعت محتوا داره، عقلانیت داره، تفکر داره. اگر اینا کنارش اومد، یعنی واقعا در باطن همین شریعت یعنی عبودیت گل میکنه و شخص به مقام عبودیت میرسه.
درست. خب ما فرصت چندانی هم نداریم تا پایان برنامه. در باب جهر و خفای بسم الله هم حضرت امام ظاهرا نکته‌ای رو در آثارشون دارن، بله؟
درباره
جهر، این که بسم الله بلند خونده بشه یا آهسته خونده بشه.
بله خب اونا رو ما هم در چیز قبلا بسم الله سوره حمد بیان کردیم،
تفسیر سوره حمد که شده میکردیم،
هر بسم الله مختص به همون سوره هم هست، اینا مفصل چون جا گفتیم یه ورود نکردیم. ما در جلسه بعد هم وارد خود سوره حمد یا توحید نخواهیم شد، بلکه رکوع و سجود
هست قرارت رو محور بحث قرار دادیم، ولی از باب این که استعاذه و بسم الله در نماز یه معنای باطنی داره رو محور قرار دادیم و اشاره کردیم. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی. البته ما تو همون برنامه‌ای که بحث‌های تفسیری داشتیم، خب به چند سوره‌ای که از تمام ورود داره، یکی سوره حمد و سوره توحید و سوره قد، اونجا یادم اشاره کردید که وجه اهمیت خود این سوره ها و چقدر برای مثلا سوره حمد تاکید زیادی شده و نماز بدون سوره حمد اصلا نماز نیست، یا در سوره توحید بله، چقدر تاکید شده.
اینجا که ما گفتیم بسم الله یا اون سمه، فهم میخوام بگم کسی که این داغ عبادت رو پیش میگذاره حق ورود به قرائت نداره. امام یا داره یعنی شما وقتی به این مقام رسید نمیتونید حمد بخونی، امام اینو میگه.
بله خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. در مجال امروز در ادامه مباحث که در باب اسرار نماز از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جناب استاد صاحبی اشاره میکردن، بحث قرائت رو محور بحث قرار دادیم و به معانی باطنی و سلوکی بحث قرائت اشاره داشتن. مراتب قرائت رو مطرح کردیم و اینکه قرائت شکل ظاهریش مربوط به عامه میشه که رعایت تجوید باشه. بحث قرائت خاصه رو داریم، قرائت اصحاب معرفت، اصحاب قلوب و اصحاب ولایت. بحث استعاذه که قبل از ورود به بسم الله در نماز باشه بحث بسیار جدی و مهمی است که البته ما در تفسیر خود سوره حمد که جناب استاد صاحب اشاره میکردن قبلش به مقوله استعاذه اشاره کردن، ولی به اختصار امروز مطالبی رو اشاره داشتن. در باب تکبیر و اینکه معانی باطنی تکبیر و تفاوتی که با رمی جمره در حج این تکبیر داره اشاره به مطالب باطنی از دیدگاه حضرت امام داشتیم. و نهایتاً در باب بسم الله الرحمن الرحیم و اون معانی باطنی که در باب بسم الله حضرت امام اشاره میکنن. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول.